آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشبی ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ورودی بازرگانان ولایت سمر روسیه برای توسعه رابطه‌های تجاری با تاجیکستان، بررسی همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس رابطه‌های اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند و واکنش ایران به قطعنامه ضد ایرانی 4 کشور غربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها به اطلاع شما میرسد. نمایندگان 6 شرکت ولایت سمر روسیه روز پنجشنبه 17 نوامبر وارد دوشنبه شدند. در طول این سفر تجاری بازرگانان سمر از چند شرکت شهر دوشنبه بازدید و با نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، رشد اقتصاد و سودا، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی دیدار و گفتگو خواهند کرد. این هیئت شامل نمایندگان 6 شرکت ولایت سمر است که در زمینه تولید آرد، مواد فعال سطحی، استریلیزاسیا، نرم افزار، ماشین آلات بخش کشاورزی، محصولات قنادی، لوازم پزشکی و غیره فعالیت دارند. این در حالی است که 67 شرکت روسی با تاجیکستان رابطه‌های تجاری و اقتصادی برقرار کردند. روز 18 نوامبر در شهر سمرقند ازبکستان در چارچوب کنفرانس رابطه‌های اتحادیه اروپا و آسیای میانه دروازه جهانی، دو قرارداد میان جمهوری تاجیکستان و اتحادیه اروپا بررسی شد. این توافقنامه ها توسط دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان و ماریتا یاگر معاون مدیر کل اداره کل مشارکت بین المللی اتحادیه اروپا بررسی شد. بنابر این تفاهم‌نامه ها اتحادیه اروپا برای بهبود بخش انرژی و تامین آب آشامیدنی مناطق روستایی تاجیکستان به این کشور 29 میلیون یورو کمک بی بازکش اختصاص می دهد. طبق این سند اتحادیه اروپا برای حمایت از بخش انرژی پایدار 15 میلیون یورو و تامین مناطق روستایی با آب آشامیدنی و بهداشتی 14 میلیون یورو ارائه میکند. بنابر سخنان وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان، این مبلغ‌ها برای بهبود زیرساخت‌های انرژی و دستیابی به اهداف راهبردی تامین استقلال انرژی تاجیکستان کمک می‌نماید و تاکید کرد که دولت تاجیکستان پیوسته در حال اصلاح بخش انرژی است و کمک‌های فنی برای بهبود بیشتر این روند بسیار ضروری می‌باشد. پارچه که مهاتما گاندی برای قطع وابستگی به انگلیس و به دست آوردن آزادی بافت این روزها در هند مود است. گزارشی در این زمینه از دهلی نو.
مهاتما گاندی در میانه جنبش استقلال طلبی هند پیش از هر چیز به هندیان یاد داد تا پوشاکشان را با دست خودشان ببافند تا دیگر به انگلستان وابسته نباشند. او پشت دوک نخریسی نشست، با پنبه پارچه‌ای به نام کادی بافت. کادی پوششی برای رهبران استقلال هند شد.
این روند آماده کردن پارچه که با دست انجام می شود یک ابزار برای آزادی بود. به نظر من کادی آن زمان مانند بمب اتم عمل کرد که توانستیم انگلیس را شکست بدهیم. ما هندی ها برای کادی اهمیت و ارزش زیادی قائل هستیم، چون اگر این نبود شاید هند همچنان مستعمره باقی می ماند. کادی باعث آزادی هند شد.
حدود 80 دهه از آن اقدام گاندی می گذرد. در اغلب خانه های هندیان، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها، هنوز صدای آرام دوک و کنار هم قرار گرفتن تار و پود ها به گوش می رسند.
من 10 ساله که به این کار مشغولم. احساس خوبی دارم. تقاضا برای این پارچه خیلی زیاده. بیشتر مردم خواهان کادی هستند و مورد پسند هم است.
مهمترین ویژگی کادی آن است که در سرما بدن را گرم و در گرما خنک نگه می‌دارد. کادی در یکی دو دهه اخیر متناسب با خواست مشتریان در مدل‌ها و رنگ‌های متنوع طراحی و تولید می‌شود.
با این پارچه ما کت و شلوار، شال، پیراهن، انواع ملحفه و روتختی تهیه می‌کنیم.
در شهرهای بزرگ و مراکز ایالت‌ها ماشین‌آلات جدید در کارخانه‌های بزرگ کار دوک‌ها را انجام می‌دهند.
اهمیت کادی افزایش یافته است. اکنون ترخی نخریسی در خانه های زیادی وجود دارد و تولیدات روز به روز زیاد می شود.
75 سال است که پرچم هند با این پارچه طراحی و بافته می شود. ترخی که گاندی به حرکت در آورد همچنان در همه جای هند می چرخد. کادی که حدود 80 سال پیش نماد استقلال طلبی گاندی بود، حالا به مد روز تبدیل شده است. تقاضا برای این پوشاک آنقدر زیاد است که سالن‌های پر از دوک نخریسی به کارخانه‌های بزرگ تبدیل شدند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در نشست وزیران امور خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا شرکت کرد. هجدامین نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در شهر سمرقند در تاریخ 17 نوامبر برگزار شد که در آن سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان نیز شرکت داشت. وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در مورد وضعیت کنونی رابطه‌ها و چشم‌انداز تقویت همکاری‌های دو منطقه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، آب، انرژی، امنیت، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، تغییرات اقلیم و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. همچنین در مورد چشم‌انداز رابطه‌های بین کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در چارچوب ابزارهای همکاری و دیگر موضوعات مورد علاقه طرفها بحث و گفتگوی سازنده صورت گرفت. دولت نوی انگلیس در رونمایی از بودجه یک ساله آینده خود اعلان کرد که ناچار است 30 میلیارد پوند از هزینه های خود را کم کند و همزمان 25 میلیارد پوند بر مالیات بیفزاید. بودجه که جنجالی و در شرایط رکود و تورم ارائه شد. گزارش خبرنگار ما از لندن.
دولت جدید انگلیس در رونمایی از بودجه یک ساله خود اعلام کرد ناچار از 30 میلیارد پوند از هزینه های خود را کم کند و همزمان 25 میلیارد پوند بر مالیات ها بیفزاید.
بریتانیا مثل دیگر کشورهای جهان اکنون دچار رکود اقتصادیه. ما ناچاریم تصمیم‌های دشوار بگیریم و بر مالیات‌ها بیفزاییم.
یک روز پس از اینکه مرکز ملی آمار انگلیس تورم در این کشور را بالاترین میزان در 41 سال اخیر اعلام کرد، نخست وزیر این کشور علت اصلی مشکلات اقتصادی آن را روسیه دانست.
روسیه بازارهای غذا و انرژی جهان را به شدت مختل کرده است. پس لرزه‌های اقتصادی جنگ در اوکراین سالهای سال بر کشورهای جهان ادامه خواهد داشت.
در این نشست اما سیاستمداران دیگر احزاب نظر متفاوتی داشتند.
این بحرانی است که دولت ایجاد کرده، اما مردم باید تاوان آن را بپردازند. داریم به پایان سال 2022 میرسیم که در اون سه نخست وزیر و چهار وزیر خزانه داری تغییر کردند. وضعیت ما از ابتدای سال هم بدتر شده. تورم از مهار خارج و استانداردهای زندگی ساقط شده است.
شمار زیادی از مردم که یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی ماهای اخیر را به راه انداختن هم معتقدند ریشه های بحران در درون این کشور است.
روش اداره بریتانیا به بن‌بست رسیده. ما نخست وزیری داریم که مردم انتخاب نکردند و فقط نمایندگان حزبش اون رو به قدرت رسوندن. ارزش پول کشور سقوط کرده، اقتصاد ویران شده و مردم عادی دیگه نمیتونن زندگی کنن. سیاست های دولت به ریختن بیشتر پول فقرا در جیب اغنیا منجر شده.
بر اساس گزارش دولت انگلیس سال آینده اقتصاد این کشور با رشد منفی و به عبارتی منهای 1.4% روبرو و دولت ناچار خواهد شد 140 میلیارد پوند دیگر قرض کند. گزارش پاییزه بودجه انگلیس نشون میده سیاست ریاضت اقتصادی که دولت این کشور از 12 سال پیش پی گرفته با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. روندی که به گفته کارشناسان فشارهای مالی بیشتری بر مردم تحمیل خواهد کرد. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزارت اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان رشد اقتصادی این کشور را 7.8% اعلام کرد. این وزارتخانه با صدور اطلاعی رشد اقتصادی تاجیکستان در 9 ماه ابتدای سال 2022 را 7.8% معادل 79.3 میلیارد سومانی برابر با 7.7 میلیارد دلار اعلام کرد. وزارت اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان سهم بخش کشاورزی در این رشد اقتصادی را 7.8% بیشتر از پارسال و 25% تخمین زده است. بنابر این گزارش سهم تولیدات صنعتی نیز در رشد اقتصادی 9 ماه اول سال جاری با 18% افزایش نسبت به مدتی همانند سال قبل 17.7% بوده است. تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال 2021 9.2% معادل 98.9 میلیارد سومانی برابر با 8.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. نمایندگان مجلس لبنان در ششمین جلسه برای انتخاب رئیس جمهور نو این کشور باز هم ناکام ماندند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
مجلس لبنان در ششمین جلسه برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور هم ناکام بود.
این موضوع بسیار مهم است. توافق یک گذرگاه اجباری برای انتخاب رئیس جمهور است و بدون اجماع این خلأ همچنان ادامه خواهد داشت و کشور مجبور است بهای آن را بپردازد. تعلیق ابتکار گفتگو میان نیروهای سیاسی بدان معنا نیست که ما در این دوره و در میان پیچیدگی اوضاع لبنان که هزینه زیادی به کشور تحمیل می کند بیکار خواهیم نشست. من می توانم یک بازه زمانی برای این شرایط تعیین کنم که حداکثر سقف آن تا پایان سال جاری است.
در این جلسه نیز از 112 رأی نمایندگان مجلس لبنان 46 برگه رأی سفید بود. میشل معوض 43، اسام خلیفه 7، زیاد بارود 3 و سلیمان فرنجیه و میشل ظاهر هر کدام یک رأی را کسب کرده و در 9 برگه رأی هم لبنان جدید نوشته شده و 2 برگه رأی نیز باطل اعلام شد.
تا الان هیچ توافقی بین نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهور وجود ندارد. ما در فراکسیون وفاداری به مقاومت بارها اعلام کردیم به دنبال رئیس جمهور وطن پرست و پایبند به معادله طلایی کشور یعنی مردم، ارتش و مقاومت هستیم و امیدواریم همه نمایندگان مساله کشور را اولویت قرار دهند.
سفارت فرانسوی بی بیروت
منابع آگاه و نزدیک به سفارت فرانسه در لبنان اعلام کردند مقام های این کشور قرار است با جبران باسیل رئیس حزب جریان ملی آزاد، سمیر جعجع رئیس قوات لبنانی و مقام های عربستان سعودی برای انتخاب سریعتر رئیس جمهور آینده لبنان گفتگو کند. نبیه بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد هفتمین جلسه نمایندگان برای انتخاب 14 رئیس جمهور این کشور هم پنجشنبه هفته آینده 3 آذر ماه برگزار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل ساختمان مجلس لبنان بیروت.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در پیشنهاد قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام یا مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول و ناروا می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود در حالی که طی هفته اخیر هیئت سازمان انرژی اتمی ایران با نگاهی رو به پیش در حال گفتگو و تعامل با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای یافتن راه حل عملی جهت حل و فصل موضوعات پیچیده و فنی پادمانی بود، هیچ دلیل موجه فنی یا فوریت پادمانی برای ارائه قطعنامه علیه ایران وجود ندارد. کنعانی تاکید کرد هیچ تردیدی نیست که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با عنوان بانیان اصلی این قطعنامه ضد ایرانی با سوء استفاده از شرایط اخیر صرفاً با انگیزه و ایجاد فشار سیاسی بر ایران پیشنهاد تصویب این قطعنامه را به شورای حکام دادند، اقدامی که تأثیر منفی بر روند حل و فصل فنی موضوعات مد نظر آژانس خواهد داشت. ترکیه درخواست رژیم صهیونیستی را درباره اخراج رهبران جنبش حماس از این کشور رد کرد. به گزارش همکارمان از انقره توجه فرمایید.
۳۱ مه ۲۰۱۰، کشته شدن 10 شهروند ترکیه بر اثر حمله سربازان رژیم صهیونیستی به کشتی مابی مرمره حامل کمک‌های این کشور به مردم غزه که به تیرگی روابط آنکارا تلابی و فراخوان سفرای یکدیگر منجر شد. پس از 6 سال دادستانی استانبول با حکمی پرونده بازداشت 4 نظامی صهیونیست را مختومه اعلام کرد، اما روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم همچنان در پایین ترین سطح تا 6 سال دیگر ادامه یافت. در فوریه 2022 با زمینه‌سازی پیشین که گفته می شود با وساطت و بازیگردانی برخی کشورهای منطقه بوده، پای صهیونیست ها به ترکیه باز شد با سفر رئیس رژیم به آنکارا. اما این تجمع و راهپیمایی بی‌نظیر در آنکارا تنها چند ماهی قبل از هر اقدامی برای بهبود روابط است. خروش ضد صهیونیستی مردم پایتخت از مرکز شهر تا مقر صهیونیست ها.
در حالی که رژیم صهیونیستی در حق مردم مظلوم فلسطین ظلم و جنایت می کند، هر گونه عادی سازی روابط با این رژیم جنایتکار ظلم در حق مسلمانان جهان است.
در نهایت تصمیم بر این بود که روابط پس از 13 سال از سر گرفته شود و سفرهای یکدیگر عازم محل مأموریتشان شود. پس از اعزام سفیر ترکیه به تل آویو، الان سفیر رژیم صهیونیستی به جایی قدم گذاشته که مردم آن را لانه جاسوسی و ظالمان می‌دانند.
ما تا آنجایی که قدرت داریم و جان در بدن داریم مبارزه خود با رژیم کودک‌کش صهیونیستی را ادامه خواهیم داد.
حالا تبادل سفرا زیر سایه موجی از خشم و انزجار مردم زمانی شکل می‌گیرد که مهمترین پیش شرط و خواسته صهیونیستا هم بی پاسخ مانده است: اخراج رهبران حماس از ترکیه.
خبرها حاکی است که آنکارا درخواست صهیونیست‌ها را برای اخراج رهبران جنبش حماس رد کرده است. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد درخواست اسرائیل را نمیپذیریم، چرا که از نظر ما حماس گروه تروریستی نمی باشد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی فوتبال نونهالان ایران در تورنمنت کاپا مقابل ترکمنستان 4مین حریف خود با پیروزی پرگل دست یافت. تیم ملی فوتبال زیر 14 سال در چهارمین بازی خود در تورنمنت کافا روز جمعه به مساف ترکمنستان رفت و این دیدار با نتیجه 7-0 به سود نونهانان ایران به پایان رسید. در این دیدار اشکان ترابی 3 گل، سلمان ترابی 3 گل و محمد علی صفایی برای ایران 1 گل زدند. فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا اتحادی از فدراسیون های فوتبال 6 کشور ایران، قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در منطقه آسیای مرکزی است که در سال 2014 تشکیل شد. بازیگر جوان تاجیک در از تیم پرسپولیس تهران عملکرد خیره کننده در مقابل روسیه از خود ارائه کرد. در جریان بازی دوستانه شب گذشته تیم ملی فوتبال تاجیکستان مقابل روسیه، وحدت حنانوف مدافع جوان تیم فوتبال پرسپولیس با عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. وحدت در این بازی که 0-0 مساوی شد، نمره خیلی خوبی 7.8% را برای خود ثبت کرد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه بخش ویبگردی را میشنوید با اجرای همکارم آقای برهانی.
در سامانه نشریه تاجیکستان تحلیل با قلم عثمان رحیمزاده در رابطه با موضوع کمچینی تا بالاروی نرخ گاز در هفته گذشته پیشکش خوانندگان شده است. مؤلف مطلب در تحلیلش می نویسد نرخ گاز مایع در تاجیکستان باز بالا رفت. یک لیتر گاز از 6 سامانی یک هفته پیش حالا در نقطه های سوزشواری از 7 سامانی هم گذشت. این عامل به ارزش راهگیرا از دوشنبه به منطقه های دیگر تأثیر رساند، زیرا بیشتر از 70% ماشین های سبکرو برای کم خرج بودن با گاز مایع می گردند. مسافران شکوه دارند که حالا تقریبا 10-15% نرخ راهگیرا بالا رفته است. به نوشته منبع حالا در کشور یک لیتر گاز مایع وابسته به منطقه ها از 7-8 سامانی ارزش دارد. 4 روز قبل امکان داشت که یک لیتر آن را 6.2 تا 6.5 سامانی پر کنند. خبرنگار این سامانه در شهر باختر هم میگوید که نرخ یک لیتر گاز مایع در مناطق ولایت ختلان به 8 سامانی رسیده بود، اما در شهر خوجند نرخ گاز قریب به تغییر مانده است. در نقطه های فروش سوزشواری رانندگان یک لیتر گاز مایع را با قیمت 6.3 تا 6.5 سامانی خریداری می کنند. عجیب در دوشنبه گران، در باختر گرانتر، در خوجند ارزش گاز به تغییر. سامانه نشریه تاجیکستان در پایان مطلبش می نویسد طور معلوم تاجیکستان مواد سوخت را اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می کند. در میان شرکت هایی که در این سمت فعالیت دارند شرکت های گازپروم، سگنج، گازایل، سوغ نفت، راه سامان موقع کلیدی دارند. تاجیکستان 90% گاز مایع مورد نیاز خود را از طریق راه آهن از قزاقستان وارد می کند. حجت ها را در دوشنبه سپارو، پتنت را در مسکو گیر. زیر این عنوان سامانه سپوتنیک تحلیل را پیشکشی خوانندگان کرده است. منبع نوشته فعالیت مرکز سرشغل مهاجرت و شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در شهر مسکو و ولایت آن مساعدت خواهد کرد. در شهر دوشنبه نمایندگی مؤسسه دولتی بودجوی شهر مسکو مرکز سرشغل مهاجرت در تاجیکستان به فعالیت آغاز کرد. منبع با استناد به دفتر مطبوعات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان می نویسد مرکز نامبرده اخیراً از سوی معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شهناز نادری و معاون سروزیر روسیه الکسی اورچوک افتتاح شد. گفته شده است که افتتاح نمایندگی مرکز سرشغل مهاجرت بر رشد منبعده مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلاً سودمند مسکو و دوشنبه مساعده می‌کند. سامانه سپوتنیک در ادامه تحلیلش در رابطه با مرکز سرشغل مهاجرت می‌نویسد فعالیت این نمایندگی با شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در شهر مسکو و ولایت آن مساعدت نموده با آنها امکان می‌دهد که در قلمرو کشور بسته حجت‌های ضروری به مانند به قیدگیری مهاجرتی و کار تأمین شوی در شهر مسکو و ولایت آن را آماده نمایند. گفته شده است که نمایندگی در همکاری با اداره های وکالتدار تاجیکستان برای جستجو و انتخاب کارمندان دارای ملکه و تخصص ضروری برای کار در لایحه های مهمترین شهر مسکو یک قطار تدبیرها را عملی می نماید. سامانه سپوتنیک در پایان تحلیلش می نویسد باید گفت که در دوشنبه جلسه 18 کمیسه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه مربوط به همکاری های اقتصادی برگزار گردید که در آن مسئله های همکاری در ساحه مهاجرت با مقصد تأمین تنظیم درست حقوقی و فراهم آوردن شرایط برای مهاجرت قانونی و بی‌خطر که و منفعت هر دو کشور جوابگو می باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سامانه خاور در سلسله تحلیل‌های در رابطه با اجلاس 16 شورای عالی مطالب را نشر کرده که در یکی از این تحلیل‌ها زیر عنوان اجلاس 16 شورای عالی رویداد تاریخی می‌نویسد تاریخ معاصر تاجیکستان صفحه های جدید درخشان و آینده‌دار دارد که با گذشت وقت ماهیت و منزلت آنها برای پیشرفت جامعه ما پرارزش می‌گردد. صفحه های معاصر دولتداری نوین ملی ما از دو سنه مهم اجلاسی تاریخی تقدیرساز و با امضارسی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی آغاز می شوند که ماهیت و ارزش بزرگ سیاسی، ایدئولوژی و اجتماعی داشته ملت ما را سرجمع نمودند و به این روزهای نیک و سازنده رسانیدند. در این تحلیل که با قلم کرم‌علی‌شاه کرم‌علی‌شایف نایب رکتور آید با علم و نوآوری اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده با اجلاس تاریخی 16 شورای عالی تاجیکستان نشر شده آمده است که در کار اجلاسیه که از 16 نوامبر تا 2 دکبر سال 1992 دوام یافت از 222 وکیل 197 نفر اشتراک نمودند. در آن 74 سند حقوقی از جمله 15 قانون، 52 قرار، 6 فرمان و 1 اظهارات قبول گردید. 19 نوامبر سال 1992 با آوازدهی پنهانی وکیل مردمی امام‌علی رحمان رئیس شورای عالی انتخاب شدند. بعد به وظیفه رئیس شورای عالی انتخاب شدنشان در سخنرانی نخستین امام‌علی رحمان چنین گفت: من کار خود را از صلح سر خواهم کرد. من طرفدار دولت دموکراتی و حقوق بنیاد می باشم. ما باید همه یار و برادر باشیم تا که وضعیت را آرام نماییم. همین طور خشتی اول دولتداری نوین جمهوری محبوبمان گذاشته شد. از این خاطر اجلاسیه را تاریخی و تقدیرساز نام می‌برند. زیرا محض این واقعه امکان داد که تاجیکستان کشور آرام و آسایشته و رو به انکشاف شود. طور امام‌علی رحمان در این باره بارها اظهار نموده است اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان رویداد واقعا تاریخی می باشد. زیرا محض در همین اجلاسیه تقدیر آینده دولت ملی تاجیکان طرح ریزی گردید. مؤلف این مطلب در سامانه خاور در پایان تحلیلش در رابطه با اجلاسیه 16 شورای عالی می نویسد همین طریق از اجلاسیه تقدیرساز تا وحدت بنیانگذار ملت ما در طول 30 سال استقلالیت دولتی با بسیار کامیابی ها و دستاوردهای عالم شمول و بزرگ نائل گشت. این همه ما را وادار می کند که با مسئولیت بلند آنها را نگاه داریم و در پیشرفت جمهوری عزیز سهم خود را گذاریم، زیرا ماهیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی واقعی بزرگ تاریخ ملت تاجیک نیز در همین است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم که در ابتدا قرائت شد. ورود بازرگانان ولایت سمر روسیه برای تفسیر رابطه تجاری با تاجیکستان. بررسی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس رابطه های اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند. و واکنش ایران به قطعنامه ضد ایرانی چهار کشور غربی در آژانس بین المللی انرژی اتمی. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
و همه شما خوبان شنونده، تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی از اهل نظر اشعاری در متن یکی از امنای دولت گفته بود. اشعار او نه وزن داشت و نه معنی. چون برای ممدوح خود خواند، او را بسیار بد آمد و چنان گمان کرد که او را حجو کرده است. هوا بسیار سرد بود، امر کرد تا او را در حوضی پر از یخ انداختند. بعد بیرون آمده و به میدان کاهو فروشان رسید. سگی را دید که مانند خودش می لرزد و آب از او می ریزد. رو به او کرد و گفت: ای برادر، مگر تو هم شعر گفته ای که تو را در آب انداخته اند؟ Thank you. شخصی گوش در کیسه گذاشته و به خانه آورد و به زن خود گفت این یخ را بردار. زن به گمان یخ پی کار خود رفت. گربه آمد و گوشت را خورد. شوهر شب به خانه آمد، گوشتی ندید. گفت گوشت را چه کردی؟ چرا نپختی؟ زن گفت گوشت نیاوردی تا بپزم. مرد گفت در کیسه بود. زن گفت تو گفتی یخ است. مرد گفت من اینطور گفتم که گربه نفهمد. عالمی را در خواب دیدند. به او گفتند خدا با تو چه معامله ای کرد؟ گفت خدا به من فرمود که آیا می دانی برای چه تو را آمرزیدم؟ عرض کردم به عملهای شایسته. فرمود نه. عرض کردم به اخلاص و نیتم. فرمود نه. شروع کردم به شماره عملهای خود. فرمود نه. پس خطاب رسید که آیا یاد داری وقتی در بازار بغداد می رفتی پس دیدی گربه کوچکی را که سردی هوا او را لاغر کرده بود و از شدت سرما می لرزید؟ تو را بر او رحم آمد و او را برداشته در پوستین خود نگاه داشتی و از سرما او را حفظ نمودی. چون بر آن گربه رحم کردی، من نیز بر تو رحم نمودم. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. یاران همراه، همان گونه که می دانید نعمتهای خداوند برای بندگان بیشمار است و یکی از صفتهای خوب انسانی شکر نعمت گفتن است. از این رو کسی که در این سرسانی های زندگی در همه حالت شکر نعمتهای خداوند را و جای می آورد، در وجود خود، در خانواده خود و حتی در جامعه خود برکت شکرگزاری را احساس خواهد کرد. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم در رابطه با موضوع شکر نعمت با شما عزیزان صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. در فرهنگ اسلامی شکر از جمله صفات حضرت حق است و خداوند مهربان در قرآن کریم خود را شاکر و شکور معرفی می فرماید. با این مفهوم که در برابر نیکی ها عملهای شایسته و اندیشه های نورانی بندگان خود به خوبی پاداش می دهد و چیزی از حسنات خلق از نگاه خالق پنهان نمی ماند و حضرت حق در برابر او پاداش‌های فراوانی برای بندگان خود در نظر می‌گیرد. یکی از صفات‌هایی که در اول فهرست ویژگی‌های انسان مؤمن قرار می‌گیرد، صفت شکر در برابر حضرت حق است. لذا انسان مؤمن اگر در برابر خداوند مهربان در وضعیت بسیار مطلوب قرار بگیرد، شاکر می‌شود. و اگر باز هم ارتقا پیدا کند به مقام شکور می رسد. چون صفت شکر به زیر ساخت ها و مبانی بسیار روانی و روحی نیاز دارد تا کسی به مقام شکور برسد. شکر بنده در برابر حضرت حق در جلوه های نعمت و احسان حق است، یعنی لطف و عنایت الهی جلوه کرده و در قالب نعمت به بنده رسیده و در او صفت شکر را برانگیزد. پس شکر واکنش انسان مؤمن به دلیل خردمندی و بلوغ ایمانی او در برابر نعمت است که از حضرت حق به او رسیده است. معرفت منعم شناسی و نعمت شناسی و دلیل فطرت الهی او حالت قدر شناسی را برانگیزد که از مبادی تصدیقی که جنبه‌ای شناختی دارد آغاز شده روح انسان مؤمن را متلاطم می کند. وقتی به شناخت و درک رسید، فطرت او در برابر احسان، خضوع و فروتنی پیدا می کند. البته با این فرض که فطرت سالم و پرورش یافته باشد، در درجه اول با خضوع و فروتنی پیدا کرده و در بطن خضوع احساس شوق و او دست می‌دهد که خدا او را دیده و به او عنایت و توجه پیدا کرده و این وضعیت محبت را نسبت به خالق منعم برمی انگیزد و موج محبت از انسان به سوی حضرت حق ایجاد شده و این حس فوق‌العاده باعث می شود که زبان به ثنای خالق خود باز کند. در عین حال اهتمام می ورزد که نعمت را در مسیر رضای خالق خود مصرف کند. به این ترتیب شکر شامل عقلی، قلبی، زبانی و عملی می شود و شکر تمام شخصیت شاکر را پوشش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار. در مقابل نعمت‌های الهی ما تکالیفی داریم و من جمله از تکالیف ما شکر نعمت خداست. در مقابل شکر خدای نکرده کفران نعمت است. شکر نعمت آن است که انسان نعمت‌های الهی رو در مسیری که خداوند متعال به خاطر اون به ما داده استفاده کنیم و به کار بگیریم، و کفران نعمت آن است که از نعمت‌ها در راه عدم رضای خدا، در راه گناه و معصیت و نادرستی استفاده بکنیم یا اینکه استفاده نکنیم. بالاترین نعمتی که خداوند متعال به من و شما داده نعمت هدایت است. ما در مقابل نعمت هدایت الهی شاکریم یا کفوریم؟ خدا میفهمد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه را به انسان نشون دادیم، یا شاکر است یا کفور. اونی که شاکره یعنی به محتوای هدایت عمل میکند، به اقتضای دین عمل میکنه، پایبند احکام دینی است، خداوند متعال رو ناظر بر خودش و بر اعمال خودش میبینه، این شکر نعمته. در مقابل اون این است که انسان کفران نعمت بکنه. خدا به انسان نعمت داده، از این نعمت استفاده بد بکنه. خدا ثروت داده، حالا از این ثروت استفاده بکنه برای احتکار، گرانفروشی، خدا نکرده ربا، پول به ربا بده، برای رشوه، برای کارهای حرام، استفاده های نادرست از این نعمت الهی. اما شکر نعمت این است که اگر خدا انسان پولی داده، از این پول استفاده کند برای راه های خیر، کمک به فقرا، زندگی مردم رو راه بندازه، قرض الحسنه مردم بده و کلی راه های خیری که وجود داره. و من جمله هر نعمتی که خدا به ما داده، ما میتونیم اون نعمت را شاکر باشیم، میتونیم کفور باشیم. نعمت سلامتی، از این سلامتی چگونه استفاده میکنیم؟ درست استفاده بکنیم، این شکره. اگر ما از این استفاده بد بکنیم، اوقاتمون رو به لهو و بیهودگی و گناه و معصیت و غیبت و تهمت و بلگردی، این کفران نعمت بزرگ الهی است. و کفران باعث میشه که نعمت زائل بشه و از دست انسان گرفته بشه. حتی اگر خداوند متعال به کسی تمکنی میده، در روایت داریم که اگر خدا به کسی نعمتی میده و مالی میده، اگر بنده های خدا رو از این برخوردار بکند، این نعمت براش جاویدان میمونه. ولی اگر در اینجا دیگران رو محروم بکنه و به کسی خیرش نرسه، خداوند این نعمت رو از این میگیره و میده به کسی که او بندگان خدا رو محروم نکنه و به خیرش به دیگران برسه. حالا فقط مال نیست. تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، بدمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. هر کاری که انسان انجام بده میتونه خدمت باشه برای دیگران. این چیه؟ این شکره. و اگر انسان استفاده درست نکرد، این کفران است. چرا به کافر میگن کافر؟ به دلیل اینکه کافر از بزرگترین نعمت الهی که نعمت هدایت باشه سوء استفاده کرد. از این جهت این میگن کافر. کفران نعمت هدایت میکنه. کفران نعمت هدایت که آمد، بقیه نعمت ها رو هم کفران میکنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع شکر نعمت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شکرگزاری در برابر خداوند مهربان امر فطری در انسان است و هر کسی به عقل خالص و فطرت خود رجوع کند، این صفت را در خود می‌یابد. آنچه هم که در کلمات شرعی مقدس در توصیه به شکر شده است، از قبل ارشاد به عقل است. مشخص است که هرچی به ما برسد فقط از سوی خداوند مهربان است. بنابراین شکر حقیقی که به معنای تواضع و بندگی است، به حضرت حق اختصاص دارد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا واسطه هایی که باعث رسیدن نعمت با ما می شوند باید در محیط دید ما قرار بگیرند و آیا نسبت به آنها هم وظیفه در مقام شکر و سپاس داریم؟ و اگر جواب مثبت است آیا با توحید در شکرگزاری منافات ندارد؟ پاسخ این پرسش آن است که خداوند تبارک و تعالی اراده کرده که بخش عمده از نعمتها با واسطه به ما برسد. این واسطه ها به دو دسته اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می شوند. واسطه های اختیاری مانند پدر و مادر هستند که با میل و اراده خودشان واسطه رسیدن نعمت الهی بر ما شده اند. واسطه های غیر اختیاری هم مانند نقش ابر و باد و ماه و خورشید و فلک با اراده خداوند مهربان واسطه رسیدن فیض و نعمت الهی بر ما شده اند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
آدمی ای آدمی پیوند فردای، اگر در زمین آیا قدم دانستم امامی مگر؟ هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان، عاقبت جایت زمین است تو نمیدانی مگر؟ هر کلانی را بدیدی با سلام پیش بازگیر، چون سلام قرض است بر آدم نمیدانی مگر؟ بر کسی افتاده حتما دستیاری کن دراز، این عمل به حد سما باشد نمیدانی مگر؟ آدمی ای آدمی پیوند فردای، اگر در زمین آیا قدم دانستم امامی مگر؟ هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان، عاقبت جایت زمین است تو نمیدانی مگر؟ در کدام حالت که باشی دایما خاکسار باش، خاکساری زبی مردان است نمیدانی مگر؟ گر نداری مال و زر در زندگی شکرانه کن، رزق هر آدم خدا بدهد نمیدانی مگر؟ آدمی ای آدمی پیوند فردای، اگر در زمین آیا قدم دانستم امامی مگر؟ هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان، عاقبت جایت زمین است تو نمیدانی مگر؟ گر کسی چیزی بگوید بر کسی دیگر مگوی، این سخن چینی گناه است تو نمیدانی مگر؟ از برای کار دوستی خود دوچن خورسند باش، چون برای